أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله استفاده از منزل عزم و اراده، مهم اینه که انسان اراده حالی رو بتونه تبدیل به مقام بکنه، یعنی علت دوام توجه داشته باشه که به سوی محبوب می رود و همواره اون چرا که مانعه اونا رو برطرف میکنه. این که در ماه مبارک رمضان خواب انسان هم عبادت نوشته میشه، برای این که ماه عبادته و صائم در ماه مبارک رمضان قصد عبادت داره شب و روز. این ضیافت الهی مال اینه که مخصوص نماز نیست، این تمام آناتش رو بخواد مال خدا باشه. آدم وقتی قصدش اینه که همه اوقاتش رو در مسیر تحصیل رضای دوست قرار بده، خوابش هم خدای متعال جلوه از اون اراده میبینه و اون را هم به حساب بندگی میریزه و انسان دوام سیر به سوی حق پیدا میکنه. این عبارات حضرت امیر علیه السلام در دعای شریف کمیل، اسألک یا رب، اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله و به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و خالی به خدمتک سرمدا. خیلی مزامین بلندی است این فراز از دعای کمیل. تجلی توحیدیش با سایر دعاها متفاوته، به خصوص هرچی پیش میره آدم رو با عالم فنا نزدیکتر میکنه تا میرسه به این فرازش. خدا را قسم میدیم به حق خودش، به قدسش، به اعظم صفاتش که تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. اوقات من چه شب باشه چه ذکر، به ذکر تو معموره باشد. معلوم میشه هر جای اوقات قرین ذکر نبود مخروبه است. عمر انسان با خدا عمره و الا تخریب عمره. به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله، هیچ وقت قطع نباشم، دائما سیم دلم. اوقات من اوقات وصل باشه، یعنی همواره اجازه بدی من خادم باشم تو هم مخدوم من باشی. لیل و نهارم با خدمت به تو موصوله باشه و همه اعمالم مقبوله باشه تا اینکه اعمال من با اوراد من همه ورد واحد بشه، عمل هم ورد باشه. خیلی ظریف و لطیفه آدم، عملش، حرکتش، سکونش، همه اینها ورد واحد باشه. خدا بده اینا قابل وصف نیست که انسان عملش با لا اله الا الله گفتنش یک آهنگ داشته باشه. یعنی هیچ حرکتی بدون نیت اجراء دستور خدا، انجام بندگی خدا و به عنوان انگیزه تقرب به خدا نباشه. همون گونه که انسان از کار معصوره را، از کار محبوبه را به عنوان نردبان قرب به زبان جاری میکنه، اعمالش هم با انگیزه قرب انجام بشه. عمل انسان حرفه، پیام داره. چرا حضرات معصومین قولشون، فعلشون و تقریرشون حجت است؟ برای اینکه هم فعلشون آینه خداست، هم قولشون مرآت حق تعالی است، و هم تقریرشون. یعنی هیچ وقت حجت خدا خودش نیست. فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این خیلی گویاست، این آیه در بیان این فراز دعای کمیل. فعل حضرات معصومین علیهم السلام، نمازشون که میخونند، این نماز اجراء وحی نیست، خود وحی. خیلی مطلب از اسراره. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینا خودشون کاری نمیکنند، کنند خودش. ذاکر و مذکور و ذکر یک، عاشق و معشوق عشق، اصلا خاصیت محبت هم همینه دیگه. محبت وحدت میخواد، محبت با افتراق، با دوئیت نمیساز. محبت معشوق که هست، عاشق رو میگیره. عشق عاشق رو فانی میکنه، محو میکنه. جز معشوق هیچی در وجودش نمیذاره بمونه. وقتی یه هرچی از اونه دیگه. این که دعاهای ائمه علیهم السلام را ما قرآن ناطق، قرآن صاعد میدونیم، یکی از وجوهش همین. مناجات های ائمه علیهم السلام اینا لسان الله هست، خودی ندارد. اونه که قرآن رو نازل کرده بر قلب اینها، دعاها را از قلب اینها خودش بالا میبره. الفاظ هم مال اونه، مال اینا نیست. همینجور که در قرآن هیچ دستی دخیل نیست، حق تعالی حروف قرآن هم مال خودشه. وجود ائمه علیهم السلام قرآن است، عینیت قرآن، قرآن ناطق دیگه. بنابراین هر اون چه از این پایگاه برمیخیزد، هیچ وجهه غیر الهی درش متصور نیست. قرآن صحیح. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن باهدا. همین گونه که مناجات های حضرت امیر علیه السلام وردش هست، زمزمه است، افعالش هم زمزمه است، اونم کلمات خداست، فعلش هم کلمت الله. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قوله ولی کن فیکونه در این حال اراده است، اراده و قول و فعل یکی. حتی تکون اعمالی و اراده کلها وردن واحدا. این همه برمیگرده به روح این مسائل که اراده است. آدم ارادهش ذوب در اراده خدا شد، به اراده تثبیت شد، آدم دائما عزم اراده داره حرکت به سوی او رو، به هیچ وقت غفلت برش عارض نشه، آدم متوجه، آدم حاضر همیشه مریده، هیچ وقت بی اراده نیست. اگه قضا میخوره برای خدا میخوره، اگه میخوابه برای خدا میخوره، اگر درس میخونه برای خود، اگر ازدواج میکنه برای خود. این علت دوام وصله، دائما اون میگه بکن، اینم میگه چشم. اراده این تابع فرمان حقه و اراده دوام داره، ثبات داره. وقتی اراده بود همه کارها تابع اراده است. روح اعمال نیت اراده است. این عزم وقتی رسوخ پیدا کرد، تثبیت پیدا کرد، انسان اجازه نمیده غفلت بر وجودش عارض بشه، یه کاری انجام بده که توجهی به اون کار نداشته باشه یا برای خدا نباشه. تمام حرکاتش، سکناتش، قولش و فعلش با انگیزه الهی بشه. به اینجا که میرسه میشه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. هم عن ذکر الله لا تلهیهم، هم خود این ذکر الله، تجارتش هم ذکر الله، بیعش هم ذکر الله. اونی که مانع و برای انسان حجابه عادت هاست. انسان باید اراده آهنینی داشته باشه، بتونه اون چرا که به صورت عادت در وجود انسان منشأ حرکات و سکنات میشه، این عادت ها رو آب کنه. آدم وقتی به خواب عادت کرده، وقتی به قضا عادت کرده، وقتی به رخت خواب خاصی، به محل خاصی، همه اینا حجاب. باید عادت به انس با او داشت به گونه ای که لحظه فراق وحشتناک باشه. آدم به هرچی که مانوس باشه، فراق از او برای انسان موجب استیحاش میشه. اگر انسان انسش با خدا بود، عادت به غیر خدا هرچی هست باید از بین بره. و یکی از مشکلات ما همینه، خواب برای ما مانع بزرگیه. مرمای بهجت گاهی در شبانه روز 2 ساعت میخوابیده، اونم شناور بوده، هیچ وقت به وقت خاصی خودشون را عادت نداده بودند که حتما باید بخوابند. آدم اگر خودش رو تربیت کنه، خواب تو دست خودش. خواب الان بر ما مسلطه. و من آیاتهی منامکم به لیل. خواب مثل مرگ. یکی از احتجاجاتی که امام صادق علیه السلام با یکی از کسانی که با ایشون صحبت میکردن، حضرت فرمودن اگر این کار مرگ داری، جلو خوابو بگیر، اگه میتونی نخواب. اگر تردید در بعث داری، جلو بیداری تو بگیر. تموتون کما تنامون، همون گونه که میخوابید میمیرید، به همون گونه که بیدار میشوید زنده میشوید، مبعوث میشوید. آدم جلو خواب رو نمیتونه بگیره، خواب اخل موته، بلکه در لسان قرآن خود موته، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تصریح دیگه، خدا در موقع خواب هم توفی میکنه، قبض روح میکنه. نفس ما هنگام خواب در اختیار ما نیست، خدا توفی کرد. اونی رو که خدای متعال مرگش رو همیشگی کرده نگه میداره، یمسک، اونی رو که هنوز به اونجا نرسیده یرسه، بعد از آنی که توفی میکنه احیا میکنه ما رو با بیداری. بیداری ما واقعا احیاست، خواب ما واقعا موت متعادلی مرحله. و همونطوری که خدای متعال به ما این ظرفیت رو داده که موتو قبل ان تموتو، انسان میتونه دست به موت اختیاری داشته باشه، مرگش هم اختیاری باشه. میگن مرحوم حاجی مولا محمد حکیم هیدجی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در بحث حکمیشون با شاگردانشون موت اختیاری رو رد کرده بود که نمیشه آدم به جایی برسه که خودش رو بمیرانه. احیا و اماته مال خداست، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. بعد از مباحثه پیرمردی وارد بر ایشون میشه، حاج مولا محمد مجرد زندگی کرد، برای اینکه سنت پیغمبر رو اجرا کنه یه عیالی انتخاب کرد، بعدم این عیال رو طلاق داد، بعد از عده جهیزیه براش فراهم کرد، خواستگار رو براش آورد و برو به ازدواج دیگری درو و گفت که من همسرم کتاب هام است و حالا تو خودم بر شما جفا میشه. بعد دیگه در حجره زندگی میکردن ایشون، در همین امامزاده سید نصرالدین هست در تهران، ایشون اونجا حجره داشته، شبهای جمعه مقید بوده با پای پیاده برای زیارت از عبدالعظیم حسنی می رفت. جریاناتی هم در این زیارت ها داره ایشون. خب اهل باطن بود، عارف بود، تنها فیلسوف نبود، اهل باطن بود، اهل الله بود. پیرمردی وارد میشه، بهشون انتقاد میکنه، به شما نیومده این حرفا رو میزنی که موت اختیاری نمیشه، کی گفته نمیشه؟ حکیم هیدجی میخواد با ایشون مباحثه کنه، میگه میخوای ببینی موت اختیاری میشه؟ رو به قبله میشه و یه مرتبه حکیم میبینه اه واقعا وفات کرد، از دنیا رفت. خیلی دست پاچه میشه، گران میشه، میره سراغ دوستان که غریبه ای آمده در حجره ما از دنیا رفته، حالا نگرانیم که یه مدعی پیدا بشه این اینجا چی میکرده، بیاید یه تدبیری بکنیم. خلاصه حالا به نظمیه اون وقت خبر میدن یا چی میکنن، تا اونا بیان این مردی که همه آمدن دیدن مرده و دارن مقدمات فراهم میکنن که تجهیزش بکنن، برمیخیزه یه لبخند میزنه، میگه میشه یا نمیشه. اینجا مسئله دوتاست، یکی اماته هست، یکی احیاء بعد از اماته هست. به این از عجایب برامارت خباز و قوچانی که از شاگردان برجسته جمال و سالکین برای مامزلی آقای قاضیه، واسطه بین آشخباس و مرحوم آقای قاضی هم آقای بهجت بود. آشخباس آقای بهجت رو میبینه، وضوش رو میبینه، حالاتش رو میبینه، میبینه این با دیگران متفاوت فرق داره. میگه پیش کی میری که اینجوری هستی؟ ایشون هم میگن آقای قاضی یه مارم ببر. و خب مرحوم آشخباس هم مجید بوده، استعدادم داشته، آقای قاضی هم میپذیره و جز موفقین روزگار بود. ایشون میگن وقتی آقای بهجت آمدن به ایران ما در محضر آقای قاضی بودیم، آقای قاضی فرمودن که عاشق محمد تقی نامه نوشته و مسئله سوال کرده، سوال کرده که اگر کسی خودش رو خلع بکنه و 3 روز در مقام خلع باقی بماند، بعد از 3 روز روح که به بدن برمیگرده، این 3 روزی که بدن نماز نخونده، تکالیف شرعیه را انجام نداده، آیا قضا دارد یا نه؟ مرحوم آقای قاضی میگن عاشق منطقی که منظور آقای بهجت بوده این سوال رو کردن، ولی من مطمئنم که این در مورد خودشه، این کار رو خودش کرده. اینم از عجایب عالم دیگه، کسی اماته در حد نیم ساعت و اینها خیلی ها تا اونجاشو تونستن، ولی کسی 3 روز خودش رو بمیراند بعدم احیا بکنه، رجعت بکنه. رجعت دیگه موت موته، اینم رجعت دیگه ایست، تردیدی نیست. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. ما کجا موندیم؟ چجور دور خودمون میچرخیم؟ چجور اسیر هوا و هوسیم؟ چگونه در زندان نفس و طبیعت مغلولی و گروهی چطور خودشون رو یافتند و به جانان رسیدند. بله، کسی ارادهش رو تقویت بکنه، این عزم از مهمترین منازل سالکه. اگر انسان صاحب عزم بشود، با ارادهش اولا تصرف در تکوین میتونه بکنه. یه شیخ محمدی بود در قوم، سواد نداشت و اهل ریاضت بود، اهل سکوت بود. در این امامزاده 5 تن قوم نزدیک جمکران معمولا اونجا ها بیتوته میکرد، در کوه خضر زندگی میکرد. ما هم یکی دو بار ملاقاتش کردیم، یه بار رفتیم دیدنش، یه بار مشون تهران آمده بود، ما هم رفتیم زیارتش کردیم. دو بار هم خودش رو در کاشمر که اهل اونجا بود از یک کوهی خودش رو پرت کرد و هر دوش هم گفته بود مأموریت دارم این کار رو کنم. آدم عجیبی بود. آقای بهجت، آقای کشمیری علی الله مقامه فرموده بودن که اگر عالم بود با ارادهش میتونست کوه را آب کنه. اراده بشر تجلی اراده خداست. خدا در انجام کارش اسباب لازم ندارد. اراده خدا هم سبب سازه و هم سبب سوزه. انسان اگر الهی بشود یه همچی ارادهی براش پیش میاد، برای رفع گرسنگیش نیازی به بیرون نداره. برای ارضا همه خواستهاش هیچ نیازی به اسباب بیرونی نداره. با اراده همه اینها حل میشه. لذا این مسئله رو جدی بگیرید. گاهی انعمدن چیزهایی که مطابق میلتون هست ترک کنید، ولی دکونداری نکنید. بین خودتون و خداتون باشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از چیزهایی که خوشتون میاد گاهی برای رضای خدا یه جوری که کسی متوجه نباشه ازش بگذرید. خوابتون رو هم همین جوره. با خواب هم یه جوری مدیریت کنید خواب رو. بتونید به هیچ چیزی وابسته نباشید. هیچ زنجیری در زندگی پروبال شما رو نبنده. همه زنجیرها رو گسسته باشید. اون وقت الهی میشید. اراده شما نیست، اراده خداست. ولی خدا این اراده رو من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما وقتی اراده میکنیم بلند میشیم، اراده میکنیم میشینیم، از ابزاری استفاده نمیکنیم. ما با اراده نگاه میکنیم، با اراده غمز عین میکنیم، با اراده سخن میگوین. خدا در وجود ما از خودش چیزی قرار داد. ما با اراده ترک محبوب میکنیم. از چیزایی که خوشمون میاد غریزه فشار میاره، ولی اراده داریم. حیوان غریزش حاکم بر ارادش، ولی انسان چون جلوه خداست باید با تمرین به یه جایی برسه که هیچ غریزه ای حاکم نباشه، همه جا اراده حاکم باشه. حتی اونجایی که میخواد غریزه رو اعمال بکنه، قصد کند برای رضای خدا، نه برای فشار غریزه. بتونه تمام غرایزش رو تملک بکنه، مالک همه غرایزش باشه. این کار در جوانی عملی است. کسی تا 40 سال تونست خودش را آزاد کنه کرده، و الا مشکل مگر این که یه تصرفی بشه.
جای داره عقل کجا؟ کنار اراده؟
عقلم حجت خداست دیگه. عقل تشخیص میده حقانیت راه را. آدم با عقل خدا رو شناخته، با عقل نبوت رو تشخیص داده، و راه قرب و بعد را هم عقلی که تربیت شده شرعه اون کمک میکنه دیگه. عقل کمک پیغمبره. پیامبران حجت خارجی هن، عقل حجت باطنی است. عقل و وحی با هم هست. اینه که فرمودن کل ما حکمه به عقل حکمه به شر. عقل خالص، عقل غیر مشروب به هوا، واقع گراست و انسان رو با حقایق عالم آشنا میکنه، تشخیص میده. ولی عقلی که اکتشاف نشده، یک، استحصال نشده، دو، تعبیر حضرت امیرعلیه السلام در مورد رسالت انبیا فرمودن یسیر لهم دفائن العقول. عقل در وجود انسان دفینه است، پیغمبر عقل رو کشف میکنه، و اگر اکتشاف انبیا نباشه آدم همون قوه رو در خدمت شهوت قرار میده. وقتی یه اسمش رو عقل نمیگن، نکراست که معاویه اون رو داشت، زرنگی هایی که اون داشت یه قوه دراکه قوی بود دیگه، ولی شیطنتش با اون به مقاصدش میرسید. عقل حجت خداست، اگر قرین حجت خارجی بشود خیلی کمک میکنه، و روز قیامت هم خدا به عقل درجه میده نه به عمل درجه میده. درجه ها هر کسی به حسب عقلش. بله؟ نه، عقل چراغ دیگه، عقل اندیشه است، انگیزه نیست. تا اندیشه انگیزه ساز است.
میفرمان یعنی یه چیز اگر تو راه الهی باشه میشه، اگر تو راه شیطانی باشه مکرا میشه.
یک قوه است، مسیرش رو اگر تو خط مستقیم باشه اینو روشن میکنه آدم میره، یه تو خط کج هم باشه همون خط کج رو نشون میده. خب این از اساسی ترین مسائل سالکه، مسئله اراده، که انسان در زندگی حرکتش غریزی نباشه، طبیعی نباشه، بیرونی نباشه، آدم رو نبرند، آدم خودش بره، نبرند هم از این که فشارهای داخلی آدم رو ببره یا غرایز و کشش‌های، یعنی کشش‌های داخلی باشه یا فشارهای بیرونی، آدم زیر باره هیچ نیروی نباشه جز مأموریت الهی، ارادهش رو ممحض کند در اجراء دستورات خدا و تحصیل رضای خدا. هیچ غریزه ای، هیچ جاذبه ای، هیچ تهدیدی، هیچ تطمعی در او نقش نداشته باشه، آزاد آزاد باشه. حریت به معنی واقعی کلمه عبادت احرار ندیه، نه بهش براش جاذبهش در حدیست که به خاطر بهش اراده کنه، نه جاذبه جهنم اونقدره، دافعه جهنم اونقدره که به خاطر ترس از جهنم همه اینا رو حل کرد. این جز خدا هیچی نمیخواد، نه چشمش به این دوخته نبود، نه این وادار میکنه که این اراده کنه نبود. ول وجد تو که اهلا دل عبادته و عبد تو قومون عبد الله در جنه، این عبادت تجاره. گروه عبد الله خوفم من النار، این عبادت بردگان عبیده. گروهی عبادت میکنن شکرن یا خوبن، تلکه عبادت الاحرار که حافظم مثل همیشه اینجا قشنگ گفته، غلام همت آنم که زیر چرخی کبود از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. هر رنگی برای بشر ننگ است جز رنگ خدا، صبغت الله و من احسن و من الله صبغتن. و عادت ها همه رنگ ها هستن که نتیجه ننگ ها هست. عادت ها همه هجام، عادت تسهیل می کند کار اراده رو. آدم چیزهایی که عادت کرده خیلی راحت انجام میده، چه گناه باشه چه ثواب. ولی اگر کسی از اسارت عادت آزاد شد، اقتدار اقتدار ارادهش اونجا خودش رو نشون میده. بنابراین مقابله با عادت‌ها باید یکی از شؤون خودسازی باشه، یکی از شؤون سالک مقابله با عادت‌ها. هیچی استثناء نشده، جمال از آن خداست، جمال مطلق اوست. کسی که میخواد به او برسه جمال گل و جمال زن و جمال زر و اینا نباید معطلش بکنه. بشر از اینه که بدش نمیاد، بشر نسبت به اینا انگیزه داره، اما اگه صاحب اندیشه باشه انگیزش رو نمیذاره تو این مسیر بره. خب اینجا بره هدره. حضرت ابراهیم لما رأى القمر قال هذا ربي، ها کوکبا قال هذا ربي. اما همه اینا رو جلوه بود، خشن بود، آدم کشیده میشه. ولی همه اینا رو وقتی در حال افول دید گفت انی لا احب الافلین. این جمال ها همه آفلن. انسانی که میخواد بقا پیدا کنه خودشو به امر آفل نمیبنده. آدم یحب البقا، اینا بقا نداره. تو جریان لیلی و مجنون داره که لیلی وقتی مریض شد حال احتضار داشت، به مادرش گفت که به مجنون بگو اگه عاقلی دل به چیزی نده که با یه مرضی از دست میره، جاذبش از دست میره. سعدی هم شعری داره، کم کن بر اندلیب و طاووس درنگ، کنجا همه بانگ آمد و اینجا همه رنگ. بعدم میگه که به مال و جمال تکیه نکن، این را به شبی برند و اون را به تبی. اینه دیگه، شما زیباترین زن رو در اختیار کسی قرار بدید، یکی دوبار که زایمان میکنه وضعش عوض میشه، دیگه اون تراوت را نداره. اونه که دل به این تراوت داده بود دیگه این زن رو دوست نداره، دنبال یکی دیگه. و همیشه هم زندگی همینه، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. تا آدم کانون جمال رو پیدا کرد، دل به اونجا داد، هر اون که تکلیف باشه براش زیبا میشه. ما رأینا الا شهد زینب. هیچ اون روزی که زیر سایه باباش مفسر قرآن بود با این روزی که با دست بسته با لباسی بسه برش فرق نمیدید، همش براش جمیل بود. ما رأینا الا جمیل، هرچی گذشت زیبا بود. کسی دنبال جمال باشه راهش اینه، راه های دیگه غرور فریبه. جمال واقعی نیست. ایاکم و خضراء الدمن، این زیبایی ها ریشه نداره، زیبایی های مادی ریشه نداشت، ریشه نداشت، موقت. امر موقتی در شأن انسانی که روح باقی دارد نیست، باید دنبال بقا رفت. خب صلواتم خیلی خوبه.
اللهم صل علی
در حدیثی دارد یا داوود لا تتطاول علی المریدین ولو علم اهل محبتی منزلت المریدین عندی لکانو لهم ارضن یمشون علیها. داوود مریدای من تطاول نداشته باشی، خودتو نگیری برای اینا. اگر اهل محبت من منزله کسانی که حرکتشون به سوی منه، اهل ارادن و مرادشون منم، دائما اراده دارن، مریدن، یکی از صفات خدا مرید بودن دیگه، خدا کارش با اراده است. تخلق به اخلاق الله اینه که انسان همه جا مرید باشه، هیچ جا بی اختیار نباشه، همه کارش خوابشم با اراده باشه، بیداریشم با اراده باشه، غذاشون گرسنه باشه بی اختیار بشه غذا بخوره. این حرکت انسانی نیست، حرکت حیوانی غریزی. در ارضاء سایر غرایزش هم همینجوره، وقتی غریزه آدم رو وادار میکنه، بی اختیار میکنه، اون حالت آدم حالت آدمی نیست. و چه بسا این که غسل جنابت لازمه، شاید همین باشه، انغمار در حیوانیت با وضوع برطرف نمیشه. آدم یه شستشوی کامل میخواد تا اینکه از اون حالت حیوانی بیرون بیاد. معمولا اشخاص در اون حال تو اون لذت ممحزن و با تمام وجود هم متمرکز در اونه. این حیوانیت صرف، حیوانیت صرف. و رمز این که حضرت امیرعلی السلام و دودمان و نبوت جایز بود در مسجد باشند، برای اینکه جنابت اینا جنابت نبود، هیچگاه دلشون اینجا نیومده. اینا اون ازدواجشون با اون نمازشون هیچ فرق نداشت، وزان واحدی داشت، هر دو تحت اشراف و رضای پروردگار متعال بود. لذا عقد حضرت زهرا رو در عرش می‌بندن. هم حضرت زهرا هم امیرالمومنین سر سوزنی در عوالم حیوانیت نبودند. هیچ. مجرای خلقت نور بودن، حسن و حسین رو باید تحمیل می‌دادن. بالاتر عبادت بود. چه عبادتی بالاتر؟ لذا تو مسجد بودنم هیچ مانعی نداره. اونی که باعث میشه جنوب به مسجد وارد نشه، برای اینکه رفته تو وادی حیوانیت محض، اینجا قداست داره، با حیوانیت سازگار نیست. لذا باید خودشو تمیز کنه، تطهیر بکنه. لذا اگر خودشو بشوید ولی قصد قربت و قصد نداشته باشه، جنابتش باقیه، اون قصد تمیزش میکنه. دین ما خیلی قشنگه، سراسرش لطافت. ای کاش آدم بنده باشه، اون وقت اصلا زندگی یا آهنگ دیگه ای پیدا میکنه. زن آدم هیچ وقت کهنه نمیشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، این و مودت الهیه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودن. عمل صالح کهنگی نداره، دل کندن نداره. خدا دوست داره، دوستش رو باشم دوستش داره. هر وقت مبغوض خدا شد، مبغوض ما میشه، تمام میشه. حب الله و بغض الله، همه جا محبوب رو تا محبوب خدا شیرینه، هر جا مبغوض خدا شد تمام میشه. فرمود لو علم اهل و محبتی منزلت المریدین عندی، اگه اینایی که محب من هستن، اهل محبتن، میدونستن کسانی که صاحب اراده اند، دائمان مریدن و من دائمان مراد اونها هستم، هر کاری میکنن مرادشون منم، اگه میدونستن اینا چه منزلتی پیش من دارن، لکانو لهم ارضن یمشون علیها، اصلا خاک میشدن زیر پای اونها، فرش زیر پاشون میشدن و مریدین من روی اینا را میرفتن، افتخارشون نبیم میشد که خاک بشن و زیر پای اونا باشن، زیر پای مرید باشن. اراده خیلی مهمه، تمام بدبختی های ما مال سستی اراده است. نمیتونیم بگذاریم از خواب و خوراک و شهرت و احترام و از این چیزی هاستیم بگذاریم، اراده شو نداریم، اسیر اسیریم، هیچی ما نیستیم، همش اغیار ما رو میبره، مثل پرکایی هستیم که این طوفان ها این بر میبرن اون بر میبرن، طوفان های قرائز، طوفان های وهم و خیال، هیچ جا اراده نیست، همش کشش های طبیعی و عرف و عادته که ما رو بیچاره کرده، سرگردان کرده. این حدیث خیلی شیرینه.
محبتی یعنی که خوب باید داشته باشه بعد به مرحله اراده برسه، یعنی اون محبته باید باشه، یعنی مرتبه محبین پایین تر از مرتبه
بله. میوه محبت محب فالله اراده است که انسان ارادهش سایه اراده خدا میشه. خب عرض به حضور شریفتون که علاوه دیگه این نکته را مطرح بکنیم، منزل بعدی آدم بعد از آنی که صاحب عزیمت میشه، صاحب اراده میشه، نه کوه بیرونی رو آب میکنه، کوه انانیت خودش رو اراده میکنه که خودش رو له کنه، له میکنه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم پیام دادن که این حشمتتی خورده خوب نیست، خیلی عزیزی تو مردم، یه چیزی جز دوست دارم اینو حل کنی. اومد جلو مسجدی که حالا امام اون مسجد بوده، بزرگترین فقیه زمان بوده، یعنی مرجعیت تام داشته در محیط خودش، خیلی شخصیت اجتماعی علمی بداستی، این بزرگوار با اون موقعیت و جاه و جلالی که خودش هم دنبالش نبوده، خدا اینجور دورش رو شلوغ کرده بود، اومد بار و خرما گرفت و اومد جلو مسجد رو آی روته بیایید خرمای شیرین، فامیلاش اومدن ای وای بر ما، خاک به سرمون شد، این چی کاری آخه؟ گفت نه من دستور دادم که باید این کار رو، بعد تفاهم کردن که جا شد یا به جا بکنه، ولی مهم نبود، این مرد میخواد، این اراده میخواد، اراده یه همچی قدرتی داره. اون چی که من رو آقای کشمیری فرموده بودم اون کوه آب میکنه، مهم نیست، کوه آب کردن مهم نیست، بردا پس بردا یه موادی درست میکنن میریزن کوه آب میکنن، چیزی نیست. اما اگه آدم تونست کوه نفس خودش رو آب کنه، معلوم میشه رنگ خدا داره، به مرحله کن فیکون رسیدن. اگر کسی صاحب این اراده شد، این پایان راه نیست، پایان راه اینه که آدم خودش صاحب اراده نداند، خودش نباشد که اراده کند، خطر مخلصین، خطر اهل مکاشفه، خطر اهل اراده که یک عمری هرچی خوششون اومده کنار زدن، حالا میتونه ذهن شما رو بخونه، میتونه حال شما رو عوض بکنه. خدا رحمت کند. یکی از منبری های قوم مرحوم آصف صادق شمس بود که روضه های منزل های بهجت رو ایشون میخوندن. خب شایدان مرحوم های تبات و باییم ایشون رو دعوت میکرد. خیلی در طلبگیش جدی نبود، حال و حوصله این حرفا رو ندارد. آصف عبدالله فاطمی بود در شیراز، مرده زنده میکرد و کرده بود این کار ها، مرده زنده بود. با مرحوم آقای انصاری همدانی اینا معنوس بودن. آقای انصاری ناشناخته آمد و ناشناخته رد. از مرحوم آقای قاضی نقل میکنن که فرموده بود معلمش خود خداست، هیچ واسطه نداشت، هیچ رنگی نداشت، هیچ استادی درش رنگ کاری نکرد، خود خدا بود. گفته بود که میخوام یه کاری براش بکنیم و کرده بودن. عوضش کرد، یه مرتبه دن حالش عوض شد و جدی شد در درد. آنان که خاک را به نظر، کسی به اینجا برسه بعدم بگه خدای نمیخوام، تسلیم خودم و ارادم مالت. عارفی رو گفتن چه خواهی؟ گفت آن خواهم که نخواهم. هیچ خواستی دیگه نداشته باشم. این مقام فناست. منتها فنا میدونید که فنا یعنی محوه، ولی این که آدم اصلا نماند که محو خودش را ببیند، سحب بعد المحو، یعنی دیگه اصلا هیچ اثری خبری ازش نیست. آن را که خبر شد دیگه خبری باز. نظر می رسه وجود مقدس از تبلفظ اینجور بود، خیلی مقتدر بود، خیلی کارازموده بود. امیرالمومنین رو حساب او رو ساخته بود، ولی هیچ جا خبری از عباس نبود، جز حسین در وجودش نبود. امام حسین هم جز خدا در وجودش نبود. من گاهی حدث روزخانیه دیگه، این که بدن نازنین حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل و وجود نازنین حضرت سید الشهدا نه بدنی براشون نمونده بود. این ظهور اون باطن بود که هیچی نبود جز خدا. لذا این بطون در ظاهر هم تجلی کرد. امام حسین بدن نداشت که حضرت سیدش حضرت زین العابدین کفنی براش آماده کنه. وجود مبارک از تبرفز من نرفتم، ولی اونایی که سرداب رفتن میان قبرش نشون نمیده قبر یه پهلوانیه، فکر میشه قبر یه کودکیه. هیچی براشون نمون، هیچی براشون نمون. لا حول.